Bloody hell are you?
Why?
You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not.
British Parliament? I worked for William Johnson.
Johnson?
End his suffering clean.
Please.
رادیو ایکس شماره 2 به خاطر یک مشت DLC. سلام، جواد هستم از دنیای بازی dbazi.com. امروز 5 اردیبهشت 94 و من سرما خوردم. بابت صدای خرابم عذر میخوام، اما نگران نباشید، یه فلاسک آب جوش بغل دستمه. پس تو منو پاز بازیاتون نگه دارید، یکم به چشما استراحت بدید و بذارید یه مدت گوشاتون کار کنه. قبل از شروع یه تشکر واقعا ویژه دارم از تک تک شنونده های رادیو ایکس بابت استقبال گرمتون تو شماره اول. خیلی 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 انرژی دادی تو کامنت های قسمت قبلی، لازم دونستم بگم دمتون گرم و مرسی که هستید. بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی؟ میون سطح آره بگو مانه کی هستی؟ بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون بستی؟ میون سطح آره بگو مانه کی هستی؟ بریم سراغ اخبار. اول از همه جی تی ای وی برای پی سی و حاشیه های زیادی که دوروبرش پیش اومد چند رکورد جا به جا کرد و اینا. خب بازی به عظمت 65 گیگابایت که رو 80 پی با 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه که اصلا چیزی کمی نیست، اما خب تعجبی نداره، چرا اینکه این بازی پنجمین سرگرمی و سومین بازی پرهزینه تاریخ جهانه. یعنی پس از دستینی و کال آف دیوتی مودرن وارفر 2 که رتبه های قبل از این دارن، یعنی 1 و 2 که رتبه سوم جی تی ای با بودجه معادل 268 میلیون دلار ناقابل که به پول رایج مملکتمون و نرخ دلاری 3200 تومان میشه 857 میلیارد 600 میلیون تومان. اون دوستی که 3000 میلیارد تومان برده بود کانادا الان میتونه ستانس بی جی تی ای بسازه. آها، این بازی در روزی که منتشر شد تونست رکورد استیم برای تعداد بازیکن‌های همزمان رو هم بشکنه. اون روز، یعنی روزی که روز اولی که منتشر شده بود بازی، یه مقدار بیشتر از 300 هزار بازیکن به طور همزمان مشغول تجربه بازی بودن. یعنی 300 هزار نفر همزمان به محض اینکه بازی اومد دانلود کردن و شروع کردن به بازی، در داخل بازی بودن به طور همزمان. البته این رکورد شامل اون بازیایی میشه که ساخته ولو نیستن، مثلا تیم فورترس 2 تا و کانتر استرایک، اینا آمار بیشتری دارن و بالاترین آمار هم دست 2 تا 2 هست با 777 هزار بازیکن همزمان آنلاین. اما رکوردی که جی تی ای اون شکست قبلا متعلق به اسکایریم بوده با 280 هزار بازیکن همزمان که 2011 منتشر شد اسکایریم. جی تی ای وی هم اکنون هم نمرش توی متا کریتیک 96 هست. و آمار دیگه بازی اینه که 1.1 میلیون نسخه هم تو استیم تونسته بفروشه. بله، ترولای زیادی میشد توی این یک سال و نیم. گفتن که از کنسول بازار متشکریم که بتا تست کردن جی تی وی رو. بلادبون و باگ مسخرش. یاروی یه باگی پیدا کرده بود تو بلادبون باعث میشد بتونی بازی رو خیلی راحت تموم کنی. قضیه این بود که اگه شما کنسول، یعنی قبل از اینکه آپدیت بدن و مشکل رو حل کنن، قضیه این بود که با 12 ساعت روشن گذاشتن کنسول قدرت باسای بازی قدری کم میشد که میشه تو چند ساعت بازی رو تمام کنیم. مسخره نیست؟ یه اسم عظیمی مثل دارکسور تو کارنامت باشه که اصلا ساخته دیگه نتونی تمومش کنی، وقت بازی جدیدت یه باگ باشه که بذار دمت گرم، من چیز دیگه نمیتونم بگم بشون. دیوتی بلک آپس 3 هم تایید شد. بگم نوادگان ما هم تجربه کنن این کال آف دیوتی رو، اصلا ساخته شده که به ارث برسه به 300 سال آینده. همچنین اساسینز کرید هم یه سری جدید معرفی کرده به نام اساسینز کرید کرونیکلز اگه اشتباه نکنم، که قراره یه بازی اپیزودیک باشه. 3 قسمت داره که قسمت اولش که تو چین هست چند روز پیش منتشر شد، قسمت های دوم توی هند و روسیه است. قسمت روسیهش بالاخره همون قسمتیه که شما میتونید داستان نیکولای کارالوف که از اون سری کامیک بوک بود رو بازی کنید. خبر بعدیمون شبیه‌ساز بوز برای ایکس باکس وان منتشر شد. من این بازی رو خیلی دوست دارم چون که سازنده‌هاش عمدن کال بازی بعضی باگا رو فیکس نمی‌کنن، میگن ما این باگا رو دوست داریم بمونه چون که فانن. خبر بعدیمون نسبتاً بامزه است. نسخه پلی‌استیشن بازی سوپر تایم فورس اولترا شامل شخصیت قابل بازی شوی یوشیدا رئیس بخش سرگرمی سونی خواهد بود. در نوع خودش جالبه، مثلا سرگاهاد از دوردر هم تو اون بازی هست، حالا ایشون هم هست. حالا من نمیدونم دقیقا بازی چجوریه ولی ظاهرا اکشن اسکرولینگ چیه این؟ هم تو اون سبک خلاصه. و سونی از این عادت ها داره. یه بازی هم تو پلی استیشن 3 ما داشتیم، پلی استیشن آل استار بتل رویاله، که شخصیت‌های مختلف از بازی‌های مختلف سونی رو می‌آورد و یه بازی فایتینگ بود اون که خب بامزه بود، ولی الان حالا یه شخصیت دنیای واقعی مثل شوی یوشیدا رئیس بخش سونی کامپیوتر انترتینمنت بیا داخل بازی، نمیشه حالا جی تی ای وی هم یکی رو بذارن که دارم پادکست گیم بده مثل من، چه با مگه من خوار دارم. های در گیتار Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. تعطیلی پلی‌استیشن هوم، سرویسی که اوایل 2005 توسعه شروع شده بود، یعنی قبل از عرضه PS3، اما 2008 رو نمایی شد با یکی از اپدیت همین کنسول که ادعا میکردن که جای فانیه، میشد اونجا یه نمایه مجازی درست کرد یا آواتار مجازی درست کرد، توی محیط گردش کرد، لابی داشت، محیط داشت، چه میدونم آپارتمان داشتی شما، یه جور یه دنیای واقعی شبیه سازی شده بود که اعضاش توش میتونستن خودش باشن، بازی کنن با هم، به هم هدیه بدن و این صحبت ها. یک دو دفعه میادم به یه نوایشگاه ایتیری درست شد اونجا که عیناً شبیه سازی کرده بودن و ملت میرفتن بغل مجسمه ها و حرفه ها اسکرین شات میگرفتن، یا مثلا لوکیشن های بعضی بازی ها اونجا بود، به یه حجم عظیمی از مینی گیم هم وجود داشت. مثلا اون لابراتوار ها یادتونه توی اساسن کرید 1، یا حالا لوکیشن های آنچارتد یا کیلزون، یا اصلا توی بعضی موقعیت های مختلف که پیش اومد میمدن یه لوکیشن های خاص میساختن. مثلا تو 2010 که جام جهانی فوتبال بود توی آفریقای جنوبی، یه مکانی رو ساخته بودن که اعضای PSN میتونستن برن و مثلا با انجام یه مینی گیم ها جشن بگیرن جام جهانی رو. البته هیچ کدوم از اینا واسه رضای خدا نبودن، ما اینکه خود سرویس رایگان بود ولی آیتمایی که داخل بازی بود اکثرا پولی بودن. مثلا عروسکای سکبوی یا توی لیتل بیگ پلنت اون یه نمونش، مثلا یه لباس می‌خواستیم بخرید واسه کاراکترتون، یا یه صندلی می‌خواستیم بخرید واسه خونه‌تون. فکر کنم بعضی مینی گیم‌هاش هم پولی بودن، دقیقاً مطمئن نیستم ولی احتمالاً بودن. روش مختلف بود واسه پول دروردن، مثلا پیش خریدها، مثلا پیش خرید می‌کردین شما بازی رو. برای نمونه اگه بایوشاک 2 رو پیش خرید می‌کردین می‌تونستین توی هوم یه لباس بیگ ددی داشته باشین، اون موجود گنده‌ها که از اون ار پیچ پیچی‌ها داشتن تو بایوشاک، مثلا یه لباسی مثل اون میتونستیم داشته باشین اگه مثلا بایوشاک 2 رو پیش خرید کرده بودید. خوبی‌های زیادی داشت ولی هیچ وقت اونطور که باید و شاید دوست داشتنی نبود. به دلایل مختلف همین وضع پیش اومد. بعضی‌ها میگن که این سرویس از همون اول هم هدف جالبی نداشت. اگه گیمرها می‌خواستن برن یه جا وقت بگذرونن و بقیه رو ملاقات کنن و مینی گیم بازی کنن، خب می‌رفتن بیرون از خونه قشنگ یه جا پن می‌کردن، زیلو مینداختن تخت نرد بازی میکردن دیگه، چرا این همه درسه رو تحمل کنن؟ آره انجام این کارها در یه محیطی که توسط تکنولوژی ساخته شده میتونه جالب باشه، ولی نه همیشه، کم کم یک نواخت و خسته کننده میشه که شد. شاید خیلی ها ترجیح بدن تو لابی کال آف دیوتی علاف باشن، ولی دیگه خدا این خیلی چیپ و بیارزش بود، بری اونجا چه میدونم یه اون فناوری که داشتن میتونستی با هم حرف بزنی، یه چیز پنل داشت حالت اسمارت فون که میتونستی مثلا یه پلیر رو میدیدی میتونستی باهاش چت کنی. شخصا اون وقتی که PS3 داشتم شاید کلا 3 یا 4 بار بهش سر زدم و هیچ کدوم از دفعات هم دردکش نکردم، مثلا همون بهتر که بسته شد. تو خوبی که سونی داده بود 31 مارس یعنی 11 فروردین خودمون رسما بسته شد و به تاریخ پیوست، شاید دل هیچکی واسش تنگ نشه. اما اینجا داشته باشید، چند روز بعد از بسته شدن پلی استیشن هوم یه استدیوی دیپند به نام پیکسل تیل یه پروژه‌ای رو استارت زد توی کیک استارتر با هدف جذب سرمایه $100,000 که تا الان که این پادکست رو دارم می‌نویسم $18,545 جمع‌آوری شده. حالا کیک استارتر شما را قبل توضیح دادم، می‌دونید چیه؟ یه سایت واسه جمع‌آوری سرمایه برای هدف مشخصی، کراود فاندینگ رو سرچ کنید تو گوگل. آره خلاصه اینقدر پول جمع می‌کنه که این پروژه که قرار بازی باشه برای پلتفرم استیم که خیلی به PS هوم خدا بیاموز شبیهه. اما با یه عالمه تفاوت و پیشرفت هایی که به نظر من جالب اومد، اما به نظر حدس میزنم به سرنامه پلیستیشن دوچار بشه ایشون هم. ولی خب من کارشناس نیستم، شاید اینطوری نشه اصلا. بازی دنیای بیرون خیلی تعامل داره. مثلا وقتی شما دوستاتون رو دعوت میکنید تو خونه داخل بازی، میتونید مثلا وقتی تلویزیون رو روشن میکنید ویدیوهای یوتیوب رو ببینید، یا مثلا از طریق رادیوی داخل بازی به صداهای موجود در ساوند کلاود گوش بدید، یا حتی هیجان انگیز تر از این میتونید خودتون ویدیو بذارید از خودتون داخل کامپیوترتون، از اونجا مثلا یه ویدیویی لود کنید. یا مثلا تله که گذاشته شده بازی نایت کلاب داره، باشگاه شبانه، که توش کاملا با موزیک های موجود داخل سیستمتون کار میکنه. یعنی شما اگه بخواید وارد مرحله بشید، بازی میگرده تو سیستمتون دنبال آهنگ میگرده و اون آهنگا رو پخش میکنه. اما نکته‌ای که توجه منو به خودش جلب کرد و شاید اصلی ترین دلیل علاقه‌مند شدنم به این بازی باشه، این بود که بازی هیچ گونه هیچ گونه پرداخت داخل بازی نداره. یعنی تمام آیتم هایی که داخل بازی هستن فقط و فقط با واحد پول داخل بازی قابل خرید هستن و هیچ راهی وجود نداره که شما بتونید این پول داخل بازی رو با پول واقعی مثل دلار و یورو بخرید. جالب نیست؟ یعنی شما وقتی بازی رو پول رو واسه کل بازی میدید دیگه، بخشایی از بازی واسه شما بسته نیست مثل خیلی بازی های دیگه. مثالی که در مورد PS Home زدم که خیلی آیتم های پولی داشت، یا حالا تو قسمت یک رادیو در مورد The Elder Scrolls Online صحبت کردم، میگم تیکه انداختم بهشون سر همین موضوع که اونجا یه واحد پولی به بازی اضافه شده و اون واحد پول رو میتونستی با دلار بخری. از گفته های سازنده های بازی Tower Unite، همون استدیو مستقل Pixel Tail، میشه برداشت کرد که وقتی بازی رو میخرین دیگه بازی باسماس، یعنی کلش باسماس، تک تک آیتم هاش باسماس.
بنده یکی اساسنامه چی میگه؟ میگه این بیمارستان باسماس، یعنی کلن ملکیش ماسماس. شما هم در مقام کسی که حکم دستته مدیر این بیمارستانی، ملتفت چه دیاره؟
بله، ما اون روز اومدیم یه کراسپو از این تیرکمون ها بخریم توی The Last of Us. سونی عزیز 2.29 سنت کرد تو پاچه ما، شدن این کمپرها با یه تونگ ریت بالا کمپ میکنه دقیقا وقت چیزی که میخوای اضافه کنی به ست تفنگات، میبینی پولی شده. وقتی شما یه پول میدی برای یه بازی دیگه، چرا باید آیتم ها رو ببندی؟ دیگه بعد اونها هم باید در اختیار باشن. این روش خیلی بد و مزخرف به نظر. صحبت این مسائل شد، ناخودآگاه یاد ویچر 3 افتادم. ویچر 3 آخرای این ماه یعنی اردیبهشت منتشر میشه و بحث این تاوینات یک جا بودن پولی که میدید شد. این خبر قدیمی، البته مال نوامبر پارساله. ظاهرا سی دی پروجکت اعلام توسعه دهنده ویچر اعلام کرده که ویچر 3 16 تا دی ال سی خواهد داشت که همگی رایگان خواهند بود. یه متنی هم تو وبلاگ رسمیشون گذاشتن و کلی توپیدن به شرکت‌های دیگه بازی‌سازی و گفتن این روششون خیلی شیطنت میزه، گیمرها رو نباید اذیت کرد، ما خودمون گیمریم و این صحبت‌ها. مثلا گفتن که اگر پس از انتشار یه بازی رای پیدا بشه که بدون هزینه اضافی بشه تجربه ارائه شده تو بازی رو توسعه داد، گیمرها خوشحال خواهند شد و این ارزشمنده. بعد بذار بخونم براتون یه تیکه‌شو ترجمه کردم. متاسفانه این رفتار این روزها به شدت کمیاب شده است. ما به عنوان گیمرها امروزه به شدت حواسمون به جیبمون است. مخصوصا که بلافاصله پس از یک بازی تعداد زیادی تکه های کوچک وسوسه ورانگیز در فروشگاه های مجازی بازی ها مشاهده می شوند که یک برچسب قیمت به آنها وصل شده. آیا ما مقدار زیادی پول برای خود بازی نرداخته ایم؟ این دیگر چیست؟ به عنوان CD Projekt ما به شدت اعتقاد داریم که این روش اشتباه است. ما تصمیم گرفتیم رفتاری متفاوت با ویچر 3 داشته باشیم. خلاصه بگوییم هر کسی که بازی را چه به صورت دیجیتالی و یا فیزیکی یا برای هر پلتفرمی خریداری کند 16 DLC کاملا رایگان را دریافت خواهد کرد. شما نیازی به پیش خرید بازی یا خرید نسخه خاص از بازی برای دسترسی به این DLC ها ندارید. آنها برای شما هستند. ما این گونه از شما برای خرید بازی ما تشکر. بله، کار بسیار خوب پسندیده ایه. این رویه اگه جا بیفته خیلی خوب میشه. سلامت روانی ما گیمرها تا حد زیادی تأمین میشه. امیدواریم بقیه شرکت هم از این کارا انجام بدن، یعنی واقعا بازی رو اینجوری بدن. بله، مثلا اساسین کرید یونیتی که منتشر شد گفت که ما یه عالمه باگ داشتیم و چه میدونم بازیمون خراب بود، ببخشید، عذر میخوایم، بفرما آقا این DLC Dead Kings اگه شما نکنه اسمش بود که وقتی که عرضه شد واسه تمام کسایی که یونیتی رو داشتن رایگان منتشر شد رو اکثر همه پلتفرم ها. اما این کاری که یوبیسافت کرد با این کاری که CD Projekt الان میخواد بکنه خیلی فرق داره. CD Projekt قبل از اینکه بازی رو عرضه کنه داره میگه آقا ما شما DLC میدیم برای خودتون، ولی کار یوبیسافت خیلی فرق داره با این. این شماره هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم لذت برده باشین از این شماره و همیشه شاد باشین. موسیقی پایانی ایگنورنس از پارامور. I'm a bad person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, I mean cycle. I can't excite you anymore. Where's your gavel? Your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, well, sentence me to another life. Don't wanna hear you say. But yeah.